سلتم متواترة مترادفا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ورود زائران بیت الله الحرام از مشعر الحرام به سرزمین منا، بیش از 2 میلیون زائر بعد از رمی جمرگ عقبه خود را برای ذبح قربانی آماده می کنند.
آغاز انتخاب رشته آزمون سراسری سال 98 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، بیش از 832,000 داوطلب مجاز به انتخاب رشته از امروز باید به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه کنند.
و شکست طرفداران عربستان در شهر عدن و تسلط نیروهای مورد حمایت امارات بر این شهر جنوبی یمن، سعودی ها چند منطقه عدن را بمباران کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و سلالی پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح بخیر عرض میکنم. همکارم خانم ارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
امروز در عربستان عید قربان است. حرکت بیش از 2 میلیون زائر بیت الله الحرام از مشعر الحرام به سرزمین منا از طلوع آفتاب آغاز شده است. حجاج بعد از رمی جمره عقبه خود را برای ذبح قربانی آماده می کنند و حلق که به معنی تراشیدن موی سر است را انجام می دهند. همینک ارتباط تلفنی استودیوی خبر برقرار هست با همکارم باغنده. آقای باغنده سلام عرض میکنم، گزارش شما رو میشنویم از مراسم امروز.
خیلی متشکرم خانم رمی، بنده هم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. همونطور که شما گفتید، حرکت داران کشورمان به سمت منا با طلوع آفتاب در مزدلفه آغاز شده و همکنون من شاهد حضور میلیونی زائران هستم که با لباس سفید احرام و لبیکویان عازم منا هستند و تا دقایق دیگر هم وارد منا خواهند شد. زائران کشورمان هم که کاروانها در دسته‌های مختلف با پلاکاردهایی که در دست دارند، گروه‌ها مشخص شده با نظم و انضباط در حال حرکت هستند. اینجا واقعا صحنه هایی هست که قابل وصف نیست. حضور میلیونی زائران رو من میبینم که خیلی صحنه یه فضای خوبی رو ایجاد کرده اینجا. زائرای کشورمون هم که بعد از اینکه وارد منا میشن در خیمه های خودشون مستقر میشن تا از ساعت 10 صبح دوشی به ما اعلام کردن برای انجام رمی جمره عقبه، راهی انجام دادن، یعنی دادن 7 رنگ به شیطان انجام میدن. خدمت را از شما سپاس. همونطور که شما هم گفتید، امروز روز عید قربانه در تمام عربستان میان که هم کار ذبح انجام بدن و سپس حلق و از احرام خارج بشن. زائران کشورمون هم خدمت را از شما سپاس که شبهای 11 و 12 ذی‌الحجه را در منا بسته میکنن و تا اذان ظهر روز 12 در اونجا خواهند بود.
التماس دعا داریم آقای باغنده، خدا نگهدارتون.
مراسم قرائت دعای پرفیض عرفه امام حسین علیه السلام امروز در سراسر ایران اسلامی برگزار می شود. همزمان این مراسم از شبکه‌های مختلف رادیو تلویزیون پخش می شود. مجید باباخانی، مدیر کل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی:
به حمد الله مردم خوب کشورمون هم مثل همه مسلمانان دنیا این روز رو برنامه مناجات مفصلی دارن. معمول روزهای عرفه بعد از ظهر 3-4 ساعت قبل از غروب آفتاب در مساجد بزرگ امامزاده ها و بقای متبرکه جمع میشن و برنامه مناجات رو دارن. سال گذشته با آماری که داریم پیش بینی ما هست که امسال هم بیش از 1500 نقطه استان تهران و بیش از 2500 نقطه دیگه در سراسر کشور میزبان مردم عزیزمون باشن. معمول برنامه 3-4 بعد از ظهر آغاز میشه. برنامه که تو تهران به صورت مفصل تر هست، حسینی هدایت، حاجای انصاریان، حسینی سفر و سوشان، حاجای عرضی و آقای پناهیان و آقای عباسی در مصلای تهران و همینطور مساجد بزرگ و امامزاده، همه جا برنامه ها برقرار هستش. حرم امام رضا علیه السلام مثل همه سال میزبان زائرین و مجاورین حضرت هست در روز عرفه و همینطور امامزاده های دیگه و مساجد بزرگ کشور.
فردا نیز در ایران عید قربان است. نماز عید قربان هم در سراسر کشور برگزار می شود. نماز روز عید سعید قربان صبح فردا در مصلی امام خمینی تهران به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد برگزار خواهد شد. در پای مصلی از ساعت 6:30 دقیقه صبح باز خواهد شد و مراسم از ساعت 7 صبح آغاز می شود. مدیر کل مشارکت‌های مردمی بهزیستی هم از آمادگی حدود 3000 پایگاه کشوری برای جمع‌آوری نزورات قربانی خبر داد. آقای رستمیان نزورات جمع‌آوری شده که سال 97 را بیش از 21 میلیارد و 500 میلیون تومان اعلام کرد و افزود مبالغ جمع‌آوری شده که مردمی صرف خرید دام و توزیع گوشت آن میان نیازمندان می‌شود.
انتخاب رشته آزمون سراسری سال 98 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی امروز آغاز می‌شود. 832289 داوطلبی که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، باید از امروز با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش برای انتخاب و ثبت کد رشته محل‌های انتخابی خود در برگه اینترنتی انتخاب رشته اقدام کنند. آقای توکلی، سخنگوی سازمان سنجش، در این باره به خبر رادیو گفت:
کلیه داوطلبانی که بر اساس اطلاعات مندرج در کارنامه نتیجه اولیه آزمون سراسری سال 1398 مجاز به انتخاب رشته می باشند، ضرورت دارد از امروز لغایت روز پنجشنبه 24 مرداد بر اساس دستور عمل نحوه انتخاب رشته اینترنتی کد رشته محل‌های تحصیلی مورد علاقه خود را از رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی مجاز ثبت نموده و نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام نمایند. ضمناً پس از انتخاب رشته و دریافت رسید 15 رقمی نیز داوطلبان می‌توانند فرم انتخاب رشته خود را تصحیح و یا ویرایش نمایند.
شکست و عقب نشینی نیروهای مورد حمایت عربستان در استان عدن یمن و حملات هوایی سعودی‌ها به این شهر. نیروهای وابسته به امارات دیشب پس از 4 روز درگیری خونبار با نیروهای مورد حمایت عربستان کنترل شهر راهبردی عدن را از دست دولت فراری و مستعفی یمن خارج کردند. آخرین نقطه‌ای که دیشب طرفداران امارات بر آن مسلط شدند کاخ ریاست جمهوری المعاشیق در عدن بود که نیروهای دولت فراری و مزدوران سعودی آن را بدون درگیری تسلیم مزدوران اماراتی کردند. در پی این جنگ نیابتی امارات و عربستان، ریاض در واکنشی خشمگینانه خواستار آتش‌بس فوری شد و برای گفتگوی دو طرف درگیری در عدن ضرب العجل تعیین کرد. ریاض همچنین عقب نشینی فوری نیروهای موسوم به کمربند امنیتی را در عدن خواستار شد. ساعتی پس از این موضع‌گیری سعودی‌ها، منابع خبری از حملات هوایی این رژیم به مواضع طرفداران امارات خبر دادند. اما اختلاف دو عضو ائتلاف متجاوز در یمن انعکاس گسترده‌ای در محافل جهانی داشت. با این حال تلویزیون الجزیره در گزارشی متفاوت تحولات عدن را نتیجه همکاری مشترک امارات و عربستان دانست و دولت فراری را قربانی بزرگ این هماهنگی سعودی امارات توصیف کرد. رئیس شورای عالی سیاسی یمن هم گفت هدف دشمنان تجزیه یمن و گستراندن جنگ در سراسر این کشور است.
شماره کارمندان سازمان ملل که در انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر بنغازی لیبی کشته شدند به 3 نفر افزایش یافت. این انفجار عصر دیروز در نزدیکی یک مجتمع تجاری در غرب شهر بنغازی روی داد و بر اثر آن 10 نفر نیز مجروح شدند. بنغازی زادگاه معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی است که کنترل آن در دست نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر است. خلیفه هفتر که مورد حمایت عربستان، مصر و امارات است، از چند ماه پیش جنگی را علیه دولت وفاق ملی لیبی آغاز کرده که تاکنون هیچ دستاوردی نداشته است.
اعتراضات ضد سرمایه‌داری در شهرهای مختلف فرانسه در هفته 39 نیز ادامه پیدا کرد. پاریس، تولوز، بوردو، مونپلیه، لیل، لیون، مارسی و نانت شاهد حضور معترضانی بود که ضد دولت مکرون شعار می‌دادند. در برخی مناطق به ویژه تولوز بار دیگر پلیس ضد شورش برای متفرق کردن مردم به خشونت و گاز اشکاور متوسل شد و شماری از معترضان را دستگیر کرد. به گفته معترضان فرانسوی تاکنون دولت به خواسته های آنان گوش نکرده و به نیازهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسیشان پاسخ درخوری نداده است.
ما به مبارزه علیه دولت مکرون ادامه می دهیم، چرا که تاکنون در این 39 هفته به هیچ یک از خواسته های من دست نیافته ایم. ما تعطیلات نداریم مثل آقای مکرون که در کاخ خود در جنوب فرانسه به سر می بره. متاسفانه در جامعه سرمایه داری تا بوده همین بوده.
Le mouvement dure depuis 9 mois. Il a commencé le 17 novembre.
این جنبش 9 ماهی که داره فریاد میزنه و اعتراض میکنه. حتی الان که زمان تعطیلات تابستونیه، اما کوکوش شنوا. به هر حال تا 17 نوامبر سالگرد جنبش امیدواریم اتفاقات خوبی بیفته.
خودکشی میلیاردر حامی رئیس جمهور آمریکا در زندانی در این کشور در فضای سیاسی آمریکا جنجال به پا کرد. جفری اپستین 66 ساله که به آزار جنسی دختران زیر سن قانونی متهم بود، از ماه گذشته در زندانی در نیویورک در انتظار محاکمه به سر می‌برد که دیروز اعلام شد این فرد خود را حلق‌آویز کرده است. این اتفاق برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بهانه‌ای تازه ایجاد کرد تا خانواده کلینتون را هدف انتقاد قرار دهد. ترامپ با انتشار مطلبی خانواده کلینتون را به قتل جفری اپستین متهم کرد و نوشت اپستین اطلاعاتی در مورد بیل کلینتون داشت و او حالا مرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در اولین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال آینده تاکید کرد اصلاح ساختاری به صورت تر تهیه شده و بر اساس آن باید بودجه را متفاوت از سالهای گذشته طراحی کنیم.
رؤسای مجلس ایران و پاکستان در تماس تلفنی درباره وضعیت کشمیر گفتگو کردند. آقای لاریجانی در گفتگو با اسد قیصر با بیان اینکه ایران به شدت از افزایش تنش در منطقه نگران است، بر آمادگی کامل کشورمان برای ایفای نقش به منظور کاهش تنش و عادی‌سازی وضعیت تاکید کرد.
پلیس نروژ اعلام کرد در تیراندازی در مسجدی نزدیک اسلو، پایتخت این کشور، یک نفر زخمی و یک مظنون بازداشت شد.
و سازمان هواشناسی برای امروز در برخی مناطق نوار شمالی کشور بارش باران پیش بینی کرد.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم هایان. تیم ملی والیبال ایران با بازیکنان جوان خود در مسابقات انتخابی المپیک 2020 توکیو در سن پترزبورگ با نتیجه 3-0 تیم مکزیک را شکست داد و پس از برتری 3-2 برابر کوبا دومین برد خود را به دست آورد. در دیگر بازی این گروه تیم ملی روسیه 3-0 کوبا را مغلوب کرد. ملی پوشان کشوران ساعت 23 دقیقه امشب در مهمترین بازی خود در این مرحله مقابل تیم ملی روسیه قهرمان لیگ جهانی قرار می‌گیرد. تیم پیروز میدان جواز حضور در المپیک را کسب می‌کند. البته تیم کشوران در صورت ناکامی می‌تواند برای رسیدن به المپیک در مسابقات انتخابی در آسیا هم شرکت کند که از 16 دی با حضور 8 تیم برتر قاره در چین برگزار خواهد شد. تیم قهرمانی مسابقات نیز راهی بازی‌های المپیک توکیو می‌شود. تیم مثل سونگون ایران در ادامه مسابقات فوتسال جام باشگاه آسیا در تایلند با 5 گل تیم از ظفره امارات را شکست داد و با 2 برد و 6 امتیاز حضورش را در مرحله 1/4 نهایی مسجل کرد. تیم ملی بسکتبال ایران هم که برای چند بازی تدارکاتی در آتن به سر می‌برد، دیشب در بازی‌های سه‌جانبه مقابل تیم ملی مجارستان به برتری 90-82 رسید. تیم کشورمان که برای جام جهانی آماده می‌شه، امروز نیز برابر تیم ملی یونان سفارایی می‌کند. تیم ایران در جام جهانی بسکتبال در گروه سوم با تیم‌های ملی اسپانیا، تونس و پورتوریکو در گوانگژو چین رقابت خواهد کرد. فدراسیون فوتبال در پی انتشار اخباری مبنی بر برگزاری بازی تیم‌های پرسپولیس و سپاهان بدون حضور تماشاگر در آغاز لیگ برتر اعلام کرد تماشاگران دو تیم پرسپولیس و سپاهان مشکلی برای همراهی تیم‌های خود در بازی خانگی ندارند و محرومیت تعلیقی بوده است. در ادامه مسابقات هفته نخست لیگ برتر فوتبال انگلیس و در رقابت‌های مهم تیم منچستر سیتی 5-0 میزبان وست‌هام را شکست داد. تیم برایتون و یاران علیزا جهانبخش با 3 گل واتفورد را مغلوب کردند و تاتنهام 3-1 بر استون ویلا پیروز شد. امروز نیوکاسل با آرسنال، لستر با ولورهمپتون و ساعت 20 در دیداری حساس تیم‌های منچستر یونایتد و چلسی در اولد ترافورد منچستر برابر هم به میدان می‌روند. رقابت‌های پیش‌فصل جام قهرمانان نیز دیشب با 1 بازی در سوئد به پایان رسید و تیم اتلتیکو مادرید اسپانیا با درخشش بازیکن جدید خود بانش 2-1 یوونتوس ایتالیا را در استکهلم شکست داد. ژائو فلیکس بازیکن 19 ساله و 139 میلیون یورویی هر دو گل اتلتیکو را زد و سامی خدیرا تک گل یووه را به ثمر رساند. در جدول بنفیکای پرتغال با 9 امتیاز و تیم‌های اتلتیکو و منچستر یونایتد با 8 امتیاز اول تا سوم شدند. این بود خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به پیک بامدادی 20 مرداد ماه 1398. من ریحانه مجدالحسینی از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با این عناوین.
دوئل حذف و اضافه وزارتخانه ها.
اما ما دست آخر نفهمیدیم اضافه شدن یک وزارتخانه با کلی خدم و حشم برخلاف قانون هست یا نه، بار مالی داره یا نه.
گرانی بلیط در جستجوی مقصری تازه.
اگه تا دیروز مسبب اصلی گرونی گاه و بیگاه بلیط‌های هواپیمایی شرکت‌های چارتری بودن، اما الان این شرکت‌های هواپیمایی هستند که گاه بلیط‌های هواپیمایی رو بالاتر از نرخ نامه مسبب انجمن شرکت‌های هواپیمایی به فروش می‌رسونن.
و غبار بی‌توجهی بر دیپلماسی آب.
من نمیدم از برای دیپلماسی احرام های برای اعمال این دیپلماسی وجود نداره، ولی اون چیزی که از ظاهر هم میشه قضاوت کرد به نظر من توی زمینه خیلی فعال نبود.
سی هزار 610 شماره پیامک ماست، اما بریم سراغ اولین گزارشمون. 80 نماینده مجلس طرحی رو امضا کردن که بر اساس اون ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی 2 برابر بشه. امضا کنندگان میگن تعداد پزشکان ایران بسیار کمتر از میانگین جهانی است. گزارشی بشنوید در این باره از همکارم بلندیان.
روزهای سخت تلاش و جدیت برای قبولی تو کنکور به سر رسیده، ولی هنوز روزهای پر التهاب تا شنیدن خبر قبولی و یه وقفه 1 ساله پشت این سد مستحکم باقی مونده. در این روزهاست که طرحی در مجلس با امضای 86 نماینده کلید میخوره، طرحی که خبرهای خوبی برای جمعیت بیش از 600 هزار نفری متقاضیان رشته‌های تجربی در کنکور داره. نماینده‌ها در این طرح دوفوریتی خواستار افزایش 100% ظرفیت رشته‌های پزشکی شدن. البته طرحی که امضا کنن اون هم بر سر جزئیاتش به توافق نرسیدن. احمدی نایب رئیس کمیسیون آموزشی مجلس:
این پیشنهادی که الان شده من بعید میدونم رأی بیاره در صحنه علنی مجلس.
از میون داوطلبایی که برای کنکور ثبت نام میکنن، 2/3 اونا خواهان نشستن بر سر کلاس‌های پزشکی، در حالی که از جمعیت بیش از 600 هزار نفری داوطلبای گروه تجربی امسال تنها 9 هزار نفر، یا به عبارت 1.5% شانس رسیدن به لقب دکتر رو دارن. با این حال مخالفت با این از طرف پزشکان، جامعه دانشگاهی پزشکی و وزارت بهداشت به حدی بالا گرفته که حتی یوسف داوودی به عنوان طراح اولیه این طرح حاضر به دفاع از اون نشد.
اینو تعدادی از نمایندگان داده بودن. من الان به نظر من اون نمایندگان دیگه هم یه صحبت سوالی بشه.
پذیرش قطره چکانی دانشجوی پزشکی در حالی جزء سیاست‌های اصلی وزارت بهداشت در طول 14 گذشته بوده که بر اساس استاندارد جهانی باید به ازای هر 1000 نفر 3.5 پزشک در کشور وجود داشته باشه، اما این آمار در کشورمون در خوشبینانه ترین حالت به کمتر از نصف میانگین جهانی میرسه. حسن شرقی، کارشناس سلامت.
ببینید، صنعت پزشک در ایران بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت که جناب آقای دکتر حریری همینو تایید کردن، جناب آقای دکتر قاضیان که وزیران تایید کردن چندین بار، در حوزه 11 پزشک به ازای حد 10000 نفر جمعیت در کشورهای پیشرو حوزه سلامت یا کشورهای بیشتر کشورهای اروپایی و کشورهای غربی هستن، این شاخص بالای 30، یعنی خیلی ما فاصله داره.
البته این در صورتیه که فارغ التحصیلای پزشکی به شغل طبابت مشغول باشن، ولی در عمل ممکنه شمار قابل توجهی از اونها شغلای دیگه ای داشته باشن یا اصلا مهاجرت کرده باشن. بنابراین آمار پزشکان ایران ممکنه خیلی کمتر از اون چیزی باشه که اعلام میشه. این در صورتیه که دکتر زیایی، معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی، تو معتقد ما در چند سال آینده با پدیده مازاد پزشکان روبرو میشیم.
1404 تعداد پزشکان کشور بیشتر از اون چیزی است که در واقع نیاز ما هست و در 1408 که مطالعه رفتیم ما تقریبا مازاد بر نیاز خواهیم. بنابراین این کاملا این بازار باید در تعادل باشه.
بحث داغ طرح افزایش ظرفیت پزشکی و مخالفت با اون با نامه رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به رئیس مجلس به نقطه اوجش رسید. عباس آقازاده در این نامه این طرح رو بسیار عجولانه دونسته.
با در حال حاضر امکانات آموزشون عمد تجهیزات بیمارستانی، تعداد تخت‌های بیمارستانی، تعداد اساتید حاضر در مرکز دانشگاهی در اندازه ای نیست که بشه دو برابرش کرد.
کارشناس‌های سلامت ایرادهای نبود زیرساخت و تجهیزات پزشکی رو هم رد کردن. حسن شرقی:
کلاس که خب واقعا مضحکه که وزارت بهداشت آقا من کلاس ندارم ظرفیت رو زیاد کنم. همین الان اراده کنه وزارت علوم کلاس خالی زیاد داره. در مورد بیمارستانی آموزشی، ما در کشور چیزی نزدیک به 620 عدد بیمارستان دولتی داریم و چیزی نزدیک به 940 عدد کل بیمارستانمون هست. از کل این بیمارستان ها تنها در بهترین حالت در 200 بیمارستان ما داریم کارکرد آموزشی داریم، یعنی ما 200 بیمارستانمون فقط آموزشی است. اما بسیاری از بیمارستان‌های ما الان میتوانند کاربرد آموزشی داشته باشن اما استفاده نمی‌کنیم. در مورد هیئت علمی خیلی جالبه بدونید که ما هیئت علمی کم نداریم اما هیئت علمی ما وقت در آموزش نمی‌ذاره. چرا؟ چون همزمان سه جا دارن کار میکنن، هم میخوان تو بخش دولتی درآمد داشته باشن، همزمان تو بیمارستان خصوصیشون میخوان کار کنن، مطبشون هم میخوان. خب معلومه ایشون وقت نمیذاره واسه آموزش.
هنوز کم نیستن شهرهای چند صد هزار نفری که از نبود حتی یک پزشک متخصص گلایه میکنن. در این میون با مطرح شدن طرح افزایش ظرفیت کنکور پزشکی و مخالفت پزشکان، جامعه پزشکی با این جبهه‌گیری متهم به انحصار طلبی شد.
ما آموزش پزشکی رو دست دادیم دست پزشکانی که خودشون زینف اصلی بازار هستن. به عبارت دیگه اگه پزشکا زیاد بشه دست زیاد میشه، خب طبیعتا منافع اون رو به خطر میفته.
خاتمی نایب رئیس کمیسیون بهداشت:
این که ما بیاییم یک عده ای رو متهم کنیم به اینکه میخوان انحصار ایجاد بکنن، این واقعا صحیح نیست.
تو برخی کشورهای پیشرفته پزشکا دو برابر و یا حد اکثر 5 برابر گروه‌های دیگه حقوق میگیرن. این در حالی که تو ایران اختلاف درآمد پزشک گاهی تا 30 برابر میانگین حقوق گروه‌های دیگه میرسه. به نظر منتقدا این نشونه وجود انحصار شغلیه. انحصار شغلی فقط در پذیرش دانشجوی رشته پزشکی نیست، بلکه گفته میشه تعداد پذیرفته شده‌های دوره‌های تخصصی پزشکی هم در مقایسه با میانگین جهانی رقم قابل دفاعی نیست، که البته به نظر کارشناسا یکی از راه‌های مهم اون واگذاری پذیرش و آموزش دانشجو از وزارت بهداشت به وزارت علومه، مثل کشورهای دیگه دنیا، تا شایبه تعارض منافع و انحصار طلبی شغلی پیش نیاد. و اگه همچون اتفاقی بیفته شاید اصلا نیاز به طرح مجلس برای افزایش دو برابری پذیرفته شده های پزشکی نباشه.
خب شما هم نظرتون رو نسبت به افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی و این که آیا ما با کمبود پزشک مواجه هستیم یا نه به 3610 برامون پیامک کنید.
این پیک بامدادی است.
شورای نگهبان اعلام کرده مصوبه مجلس برای تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تایید شده. با این حال دولت اعلام کرده مخالف تشکیل چنین وزارتخانه است. کم و زیاد کردن وزارتخانه ها از جمله موضوعات مورد بحث دولت و مجلس در چند ماه اخیر بوده. گزارشی بشنوید در این باره.
یک بام و دو هوای بهارستان و پاستور. چندی پیش بود که بعد از یک رفت و برگشت میان شورای نگهبان و مجلس، طرح تبدیل سازمان گردشگری به وزارتخانه و افزوده شدن یک وزیر به کابینه به تصویب مجلس رسید. استدلال نماینده ها این بود که با این کار نظارت مجلس بیشتر میشه، چون وزیر باید پاسخگو باشه. هزینه ها هم از صرفه جویی تامین میشه.
گردشگری با کلی اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می‌گردد. هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تامین می‌گردد. یه تبصره هم اضافه می‌شود به تبصره‌ها. در تشکیل این وزارتخانه رعایت موازین شرعی ضروری است.
همان زمان دولت با این تصمیم مخالف بود و میگفت این طرح مغایر برنامه ششمه که خواستار کاهش حجم بدنه دولت شد. از سوی دیگه اضافه کردن وزارتخونه اولویت کشور نیست و بار مالی هم داره. البته مقامات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استدلال‌های دیگری هم برای مخالفت آوردند. آقای محبهری:
طبیعتاً معاونت ریاست جمهوری از وزارت بالاتر همه جای دنیا. طبیعتاً این کسی بخواد پاسخگو باشه، پاسخگوست. اگر هم کسی نخواد پاسخگو باشه، صد تا حرف هم شما بزنید. دوستان میگن اگر وزارتخونه بشه نظارت ما بیشتر میشه، پاسخگویی بیشتر میشه و کار انجام میشه. مجلسی هم میگن. ما اگر میگیم فرض کنیم گردشگری وزارت نفت کشورمون باید بشه و ما منابع درآمدی باید داشته باشیم، همون شأن هم باید داشته باشیم. ما هنوز گردشگری رو باور نداریم.
با تشکیل وزارت گردشگری این مسائل و مشکلات حل میشه؟
نمیدونم. چالش برانگیزه. اصلا هدفمون چیه؟ من نمیدونم. ما فکر میکنیم با تغییر ساختارها این ایجاد میشه. درسته که ما باید سیستم ها رو پیاده سازی کنیم.
هرچند نمایندگان معتقدند مخالفت ها با ایجاد وزارتخانه جدید علل دیگری هم داشته. آقای کوچکی نژاد، رئیس فراکسیون گردشگری مجلس:
دولت خودش میگه که من دو بار لایحه آوردم، مثلا وزارت صنعت معدن دو وزارتخانه، وزارت کار دو وزارتخانه، مثلا شهرسازی به دو وزارت تبدیل کنه، مجلس رأی نداده. به لایحه من رأی نداده، ولی خودشان تر آوردن الان یه وزارتخانه جدید. این نگرانی میشه این بود که چرا به اون لایحه دولت رأی ندادن.
مواضع دولت و مجلس برای تشکیل یک وزارتخونه جدید در مورد وزارت بازرگانی کاملا برعکس میشه. یعنی دولت اصرار داره که وزارت بازرگانی جدید ایجاد شه تا کار تخصصی بره جلو.
من دارم به ملت ایران میگم اگر امروز وزارت بازرگانی تأسیس بشه، هفته بعد زندگی مردم بهتر میشه، هفته بعد وضع بازار بهتر میشه.
اما مجلس میگه این کار برخلاف قانون برنامه ششم توسعه است و باعث افزایش حجم بدنه دولت میشه و این لایحه بار مالی هم داره. کار به اونجا میرسه که این موضوع در قالب طرح و لایحه سه بار در بهارستان رد میشه. آقای لاریجانی، رئیس مجلس:
اینم رأی نیاورد. به نظر من دیگه معلومه مجلس با این تغییر تشکیلات تو این شرایط موافق نیست. به نظرم دولت مسیر دیگری رو طی کنه.
اما این بار به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که باز هم در مورد بودن یا نبودنش حرف و حدیث زیاده و روایت مجلس با اعضای کابینه در این زمین متفاوته، سازمانی در دل وزارت صنعت ایجاد میشه که همان وظایف وزارت بازرگانی براش در نظر گرفته شده. یعنی برخلاف قانون انتزاع، فعالیت‌های تجاری بخش کشاورزی رو هم میدن به این قسمت. آقای مدرس خیابانی، قائم مقام بازرگانی وزارت صنعت:
ما باید تلاش کنیم و ابزارهایی که تو این چند سال پراکنده شدن، بالاخره ما از سال 91 این اختیاراتمون رفته به سمت جهاد کشاورزی، از سال 93 هم عملا این اتفاق افتاده. داریم تلاش میکنیم تو کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه این ابزارها رو دوباره کنار هم جمع بکنیم تا این پیوستگی مجموعه بازرگانی بتونه که کمک بکنه هر چه سریعتر اون دو تا هدف اصلیمون، یعنی تنظیم بازار داخل تو حوزه بازرگانی داخلی و هم توسعه صادرات تو حوزه بازرگانی خارجی شکل. وقتی که میام رابطه به برآورد مصرف صحبت می‌کنیم، بعضی ماها اختلاف نظر داریم با دستگاه تولید کننده، چون دستگاه تولید کننده خب دوست دارن یه ذره برآورد مصرفشون پایین‌تر باشه، توان تولید رو برسونن به مصرف و بگن ما خودکفاییم. ما معمولا پس یک گپی اونجا داریم، معمولا برآورد مصرف اون یه مقدار کمتر از واقعیته بعضی ماها. از این طرف وقتی که برآوردهای تولید میشه، تولید رو باز می‌خوایم یه مقدار بیشتر نشون بدیم، این خود این یه خلل وارد میشه. یعنی ما نمیتونی محاسبه دقیق میزان کسی داشته باشی. این راجع به کالایی است که به صورت صنعتی.
اولین نتیجه این تصمیم هم شد لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت. بگذریم. شورای نگهبان طرح مجلس برای ایجاد وزارت میراث فرهنگی و گردشگری رو تصویب کرد. دولت هم که در دل وزارت صنعت یک وزارت بازرگانی ایجاد کرد. اما ما دست آخر نفهمیدیم. اضافه شدن یک وزارتخانه با کلی خدم و حشم برخلاف قانون هست یا نه؟ بار مالی داره یا نه؟ نمیشه که در یک مورد همه این ایرادات وجود داشته باشه و در مورد دیگر همه این مشکلات در نظر گرفته نشه.
خب 3610 شماره پیامک ماست. شما هم میتونید نظرتون رو راجع به این گزارش به ما اعلام کنید.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز،
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.